سه ساله هستن، دو ساله هستن، نوپا هستن، مسلما نمیتونن احساساتشون رو به صورت واضح بیان کنن. شما توی هواپیما نشستین، خلقتون تنگ میشه، خسته میشید، یه مقدار تأخیر داشته پروازتون، اذیت شدید، میدونید که باید تحمل کنید تا یک ساعت دیگه انشالله، حالا اگر مقصدمون حرم امام رضا باشه، تمام میشه و شما به وصال میرسید و میتونید توی حرم امام رضا آرام بگیرید. کودک نوپای دو ساله و سه ساله و چهار ساله اینو متوجه نمیشه و برمیگردید به کنار دستیتون با واژه‌های دقیق میگید که چقدر خسته شدیم، چقدر کلافه شدیم امروز، پاشم یه قدمی بزنم حالم بهتر شه. خب بچه شما نمیتونه این احساساتش رو با واژه‌های واضح و شفاف در واقع بیان بکنه. بنابراین برای نمایش استقلال و اون خود اتکایی که نیاز داره، مبارزه هایی را صورت میدهد. به این صورت بگم که تو ذهنتون قرار بگیره. یعنی چی؟ هر چقدر سن کودک کمتر باشه، بیشتر تحت تأثیر محرک های محیطی قرار میگیره و اون چالش ها به وجود میاد. انتظار این که یه بچه ای رو تربیت بکنیم که مرتب، منظم، وقتی بهش میگیم که این کار رو انجام نده و این لیوان رو اینجا بذار، اون بگه چشم، خیلی ممنونم، چقدر خوب شد که صلاح من رو تشخیص دادید و فهمیدید که ممکنه این لیوان بیفته بشکنه و دست من توسط شیشه لیوان بریده بشه، من ممنونم از تذکر این نکته و من لیوان رو زمین میگذارم. مسلما یه همچین چیزی اتفاق نمیفته، ولی من تو ذهنم اینه، لیوانو بذار زمین. اون خودش باید بفهمه که لیوان اگر بشکنه، دستش ببره، ما باید چی کار کنیم. اون اینا رو نمیدونه و نمیتونه به صورت واضح احساسش رو هم به شما بیان بکنه. پس ممکنه بچه ها گاه یا بیگاه به خاطر اون عصبانیت و چالش هایی که دارن به خودشون ضربه بزنن، چیزی رو پرت بکنن، مثل سوال که گفتن اسباب بازیاش رو میزنه میشکنه و این کارا رو انجام میده. ممکنه بچه ها به خاطر ترس از مسخره شدن، از دست دادن، شکست، ببین همه مفاهیمی که برای بزرگسالان وجود داره برای بچه ها هم هست، در نوع کودکانه اونها. شما شکست رو چطور میبینید؟ بچه هم شکست رو میبینه اما در نوع خودش. شما میتونید واژه رو برای خودتون توضیح بدید، بچه ها نمیتونن. به خاطر همین این آشفتگی هاشون رو با این طغیان، با این شکستن، با این عصبانیت، با این زمین زدن سعی میکنن نشون بدن. که این دلایل پرخاشگری که بچه های 3 سال ما شاهد هستیم، یکیش نیاز به جلب توجه والدینه، یعنی اسباب بازی داره میزنه که شما اتفاقا بهش بگید نکن، دعواش کنید گاهی، ولی توجه رو میخواد. خب مسئله چیه؟ آیا توجه این کودک کمه؟ ما نتونستیم خیلی بهش توجه رو بدیم که این آرامش داشته باشه. ممکنه الگو برداری از اطرافیان، ممکنه تو اطرافیان خودش کسی رو دیده که یه کار پرخاشگرانه و عصبانی انجام میده و این داره تقلید اون کار رو انجام میده. به خصوص بچه ها دوربین فیلم برداریان، حرفه‌ای کارهای شما رو ضبط میکنن، حرفا، جمله ها، واژه ها، مدلتون رو بچه ها شروع میکنن تقلید کردن. پس اولا ما باید یک مدل آرامی رو جلوی این بچه ها به نمایش بگذاریم که فیلم برداری تغییر کنه.
درسته.
و تصاویری تو ذهن بچه ضبط بشه که بتونه رفتارهای تهاجمی انجام نده. خب چه کار کنیم؟ بچه‌ها مفهومشون از پرخاشگری توی این سنین اصلا مفهومی نیست که ما فکر میکنیم. مو میکشن، اسباب بازی در واقع خورد میکنن یا ممکنه به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بدن. اولا کتک و تلافی جویی، اصلا به هیچ عنوان وارد این فضاها نشید و حتی گاهی وسوسه ممکنه بشید که باهاش لجبازی بکنید، اونو ازش بگیرید و بدتر لج بچه بالاتر بره و چالش‌ها بیشتر بشه. در مقابل این مسئله وقتی که از رفتار فرزندتون دچار احساس خشم شدید، اینو یادآوری کنید. این اگر متوجه میشد و میتونست بیان بکنه، میگن این زبون بسته، اگر میتونست در واقع این کارا رو بیان بکنه و بگه که این کار انجام نمیداد، به خودتون یادآور بشید که شما یک فرد 35 ساله، 25 ساله، 28 ساله، 28 بهار از عمرتون گذشته و اون فقط 3 بهار رو از عمرش سپری کرده. 3 بهاری که اصلا هیچی ندیده، 2 سال که کلا شیرخارگی و نوزادی بوده، 1 سال داره آروم آروم با محیط به صورت واقعی آشنا میشه. پس شما باید رو خودتون مسلط باشید. پس کنترل باید از سمت شما باشه. گام بعدی بیایم رفتارها رو به صورت درست به بچه آموزش بدیم. دعوا شده، تو اون لحظه باید چه کار درستی رو انجام بده؟ تو بازی نه گفتن رو بهش آموزش بدیم. اسباب بازیش رو نمیخواد به دوستش بده، بهش یاد بدیم که تو چشمای دوستت نگاه کن، حالا بیا با من تمرین کنیم، میخوای اسباب بازی رو به من ندی، باید چی بگی، باید چی کار بکنی، نباید دوستت رو بزنی، ما هیچ کس رو نمیزنیم. واژه‌های درستی که پدر و مادرها باید استفاده کنن، یعنی بچه رو آرام نگه دارم، تو چشماش نگاه کنم، بگم ما هیچ کس رو نمیزنیم، ما اصلا به هیچ عنوان هیچ کسی رو نمیزنیم. انقدر این واژه رو درست برای بچه‌م تکرار بکنم که بچه بتونه این مسئله رو یاد بگیره و احساسش رو درک بکنیم. تو این بچه‌هایی که این کار انجام میدن، اگر زیاد تلویزیون میبینه، خواهش میکنم تلویزیونش رو کنترل بکنن، چون گاهی اثر تلویزیون خیلی شدیده روی رفتار بچه‌ها و میتونه این مسئله رو به بار بیاره.
یه مورد من اضافه بکنم با اجازتون که خیلی زیاد شده کارتون دیدن روی گوشی پدر و مادرها.
بله،
متاسفانه از هیچ فیلتری هم رد نمیشه این کارتون ها. هر کدومو که جستجو میکنیم در فضای مجازی بچه خوشش میاد، خیلی از این کارتون ها زد و خورد داره و همین ها تجربه میشه براش دیگه، روی ذهنش میمونه
همینطور. و در نهایت موقعی که دارید در مورد احساسش باهاش حرف میزنید، بهش بفهمونید که چه چیزی باعث شده مثلا از دست علی ناراحت بشه. تو اون لحظه که داشتی با علی دعوا می‌کردی و پرخاش کردی، شروع کردی به زدن و گرفتن اسباب بازی، چی تو رو ناراحت کرد؟ بذارید حرف بزنه، بذارید مدام توضیح بده، بعد بهش بگید ناراحتیت خیلی طبیعیه، خیلی درسته، بله منم اگر جای تو بودم ممکن بود ناراحت بشم، اما گاز گرفتن و زدن و خورد کردن کار درستی نیست. یعنی خطکش رو بذاریم وسط، تمایز رو براش ایجاد بکنیم که عصبانیت تو طبیعیه، من با تو تا این قسمت همراهم، بله منم درک میکنم، میتونی هر موقع عصبانی شدی بیای تو بغل من، با هم در واقع تماس بدنی داشته باشیم، من تو رو بغل بکنم، آرامش بهت بدم و اون اتفاق رقم بخوره. ولی هل دادن و گاز گرفتن و عصبانی شدن یه موضوع دیگه است که ما باید در مورد اون با هم دیگه به نتیجه برسیم. ببینید بچه متوجه میشه به خاطر اینکه دوستش رو گاز گرفته، زده و هلش داده، مورد طرد شدن مادر واقع نمیشه و ما بهش حق میدیم که اون عصبانی بشه، چون اون تو ذهنش اینه که خب من حق داشتم، عصبانی خودم بود، نمیخواستم بهش بدم، حقو بهش میدم، رفتار درستم بهش آموزش میدم.
یه نکته رو فقط اینجا نیازه که در موردش توضیح بدیم. خیلی اوقات خب این زدن ها، هول دادن ها، مو کشیدن ها، حتی خودزنی ها، بچه‌ها دیدم که موهای خودشونو میکشن یا خودش خودشو میزنه، اینها برای وقتی اتفاق میفته که ناکام مونده. خانم حیدری درسته، مثلا به قول شما اسباب بازی رو میخواسته، خوراکی رو میخواسته، یه جایی میخواسته بره، از تاب نمیخواسته جدا بشه، جداش کردن از سرسره، همه اینها مقبول. اما اینجا مادر بزرگمون خیلی قشنگ اشاره کردن، گفتم مثلا یک نفر با مهر و محبت بغلش کرده، میخواد بوسش بکنه اما گازش میگیره، اینجا چی؟
خب ببینید دقیقاً همینه دیگه. تو اون فضا به خاطر اینکه این بچه آموزش ندیده چطوری باید رو رفتارش کنترل داشته باشه.
درسته.
تو اون لحظه عصبانیت شما نباید برید الان اونو بردارید و بغلش بکنید. ما باید آموزش رو از قبل آغاز کنیم. تو اون فرایند بازی که گفتم وقتی عصبانی شدی چی کار کنیم؟ خب یه نمایش ترتیب بدیم، مامان خونه عصبانی بشه، اون بچه هم تو اون فضای بازی حرکت بکنه، همین مادر بزرگ هم حضور داشته باشه، مامان بزرگ و مامان با هم اسباب بازی رو بگیرن، مادر شروع کنه به عصبانی شدن، بعد مادر بلند بلند شروع کنه بگه عصبانی شدن با در واقع زدن و خورد کردن با هم فرق میکنه، من الان عصبانی ام اما نمیتونم، نباید کسی رو هول بدم، نباید شما رو بزنم، خب مادر بزرگ اسباب بازی منو پس بده. یعنی بچه باید نگاه کنه یه الگو درست شه، رفتار درست تو اون لحظه چیه، 20 بار 50 بار 30 بار نباید خسته بشیم دیگه، باید اون وضعیت رو بچه ببینه.
درست.
بچه 5 بار که ببینه مادر دارن با مادر بزرگ نمایشی دارن بازی میکنن و بچه هم تو اونجا حضور داره و مادر مدام میگه من عصبانی هستم اما رفتار بعد از خودم بروز نمیدم، خب بچه هم شروع میکنه همینو تقلید کردن تو نمایش، خب ما میخواییم به همین برسیم دیگه، و توی اون موقعیت آرام آرام از ذهنش و حافظش فراخوان میکنه این مسئله رو، به خصوص اگه بعدش تشویق و پاداش دریافت کنه. یعنی یه موقعیتی عصبانی شد اما تونست خودشو کنترل کنه، یه شکلات گرفت و متوجه میشه که خب این بچه ها میخوان جلب توجه کنن دیگه، میفهمه که اینجوری میتونم جلب توجه کنم، توجه رو از مامانم بگیرم، بیشتر سعی میکنم نشون بدم که چقدر میتونم خوددار دار باشن و آروم آروم این بچه یاد میگیره هیجانش رو تو اون لحظه چطوری کنترل بکنه و توضیح بده برای بقیه.
خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه پروپیمون توضیح دادید برای عزیزان شنوندمون، انشالله که مورد توجهشون قرار گرفته باشه. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه پرسمان تربیتی هم سپاسگزاریم. 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی با این برنامه است. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، صفحه‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ناحیه جبل‌عامل یکی از مراکز عالم‌پرور لبنان است. در سده‌های دهم و یازدهم بر اثر فشار دولت عثمانی از یک سو و دعوت حکومت شیعی تازه تأسیس صفوی از سوی دیگر، بسیاری از علمای جبل‌عامل به ایران هجرت کردند. این مهاجرت نقطه عطفی در تاریخ ایران و شیعه به شمار می آید. سرزمین بشارت. با ظهور دانشمند بزرگ شیعی محمد ابن مکی جزینی، معروف به شهید اول، جبل‌عامل رونق علمی یافت و به تدریج یکی از بزرگترین حوزه‌های علمیه شیعه شد. محمد ابن مکی از دانش آموختگان حوزه هله، از حوزه‌های علمیه شیعه بود و به همین سبب مؤلفان تاریخ فقه حوزه جبل‌عامل را استمرار حوزه هله می‌دانند. این حوزه تا اواخر قرن دوازدهم بزرگترین حوزه علمیه شیعی شناخته می شد و عالمان و فقیهان و محدثان ناموری از آن برخاستند. مرتضایی، مسئول سابق فرهنگی سفارت ایران در بیروت و حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری.
این مدرسه شهید اول در حقیقت باعث شد که شاگردان شهید اول برن در بقیه شهرهای لبنان حوزه علمی تأسیس کنن
و همراه با همه مطالب هم شاعر بود و هم ادیب بود ایشون و در کنار اون نماز و عبادت و قلم ایشون و از مؤلفین بزرگ شیعه، فقهای نامدار شیعه و از بزرگان شیعه است که در بعضی از کتب اشاره خواهیم کرد برای این بزرگوار ذکر فرمودن که از 1000 فقیه اجازه روایت و حدیث داشته است و این برای احدی در متقدمین و متقدم المتقدمین و متأخرین سابقه نداره.
شهید اول شیفته علم‌آموزی به دیگران بود. او در دوران زندگی پربارش شاگردان بسیاری را تربیت کرد. حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری
شاگردانی داشتن، من جمله از شاگردانشون پسرشون ابوالحسن ضیاءالدین و پسر دیگرشون ابو طالب محمد، یکی از شاگردانشون سید حسن ابن ایوب، شیخ مقداد و خیلی از تلامذ دیگر ایشون هست که اجازه نقل حدیث هم داشتن از مرحوم شهید اول علیه رحمه و در خدمت ایشون تلمس فرمودن.
فرزندان شهید اول همه از ابرار و فرزانگان به نام شیعی بودند و از نسل آنها دانشوران و شخصیت‌های علمی برازنده‌ای برخاستند که در علم و تقوا و فضیلت و بزرگواری های اخلاقی و انسانی شهرت فراوانی داشتند.
از کسی اجازه می گرفتن برای دوتا فرزندشون هم دوتا پسرشون که عرض کردیم ایشون اجازه می گرفتن و من جمله برای دوتا دخترشون. یکی از دخترانشون اسمش فاطمه بود و خود شهید می فرمودن بهش ست المشایخ، یعنی سیده مشایخ. بعضی جا ازشون تعبیر شده به بنت المشایخ، یعنی دختر مشایخ، مشایخ روایی و حدیث. و در صورتی که این بزرگوار خدمتش شد، این فرمایشو به هر کسی نمیگن، چون میدیدن تسلط دارن، احاطه دارن و اینقدر آگاهی دارن که خدمت ارشواد کنیه این بزرگوارم ام الحسن بود و عالمه و فاضله و فقیه و صالحه و عابده بود که پدرشون خیلی در احوال این ام الحسن دخترشون فاطمه ثنا و درود فرستادن در کتب مختلف که چون احاطه داشته از به کتب فقهی، روایات و احادیث و قواعد علمی در فقهی، و خیلی از زنها را می‌فرمود ایشون اقتدا کنن، چه در نماز چه در مسائل شرعیه از ایشون خدمت ارشواد سوال کنن.
شهید اول در خانواده علم و فضیلت رشد و نما یافته بود. پدر، جد و تا چندین پشت از علما و فقها بودند. ام علی همسر وی نیز فقیه و مروج معارف اهل بیت علیهم السلام بود. حجت الاسلام و المسلمین، بندانی نیشابوری.
پدر مرحوم شهید اول جناب مکی ایشون فقیه بود. همسر مرحوم شهید علیه الرحمه ایشون هم کنیش ام علی بوده رضوان الله تعالی علیها، و ایشون هم گفتن هم زن فاضله‌ای بوده، هم پرهیزکار و عابده بوده و فقیه هم بوده.
شهید اول در مدت 52 سال عمر پربرکت خیش، با وجود آن همه مسافرت‌ها و مهاجرت‌ها که ضرورتاً پیش می‌آمد، باز موفق به تألیف تعداد بسیاری از کتاب‌های مفید و اصولی گردیده که اسامی و محتویات کتاب‌ها نشان دهنده تبحر او در رشته‌های مختلف علوم اسلامی است.
کتاب ذکرایشون دارن که مرجع و مراجع است برای بزرگانمون، فقها و مجتهدینمون. کتاب بیان دارن ایشون در فقه، رساله‌ای دارن در تفسیر باقیات صالحات. کتابی دیگر ایشون داره، رساله الفیه، که 1000 حد واجب برای نماز نقل میکنه. و رساله ای دارن در قصر، کسی که مسافره نمازشو باید چجور بخونه، روزهشو باید چجور بگیره، چجور افطار کنه. خلاصت الاعتبار یک کتاب دیگر ایشونه در حج. و این مطلب رو که در بعضی از کتب فقهی هم البته مطالب منحصر به فرد ایشون داره.
یکی از ویژگی‌های بارز شهید اول مردمی بودن اوست. وی همواره در حال رسیدگی به امور مردم و محرومان بود. حجت الاسلام و المسلمین، بندانی نیشابوری.
مراجعه مردمی الی ماشاءالله داشتیشون، و این مراجعه مردمیشون هم منحصر به یک قشر خاص نبوده. فقط تجار بیان، فقط فقرا بیان، فقط طلاب بیان، علما بیان، فقها بیان، از تشیع فقط بیان، از مذاهب اربعه بلکه مذاهب خمسه شیعه، اینا همه مراجعه داشتن. رسیدگی ایشون به هر جا می رسید، به فقرا که مشهور بود، به حل مشکلها در زندگی ایشون دیگه وقایع و ماجراهای زیادی نقل شده که می نشستن و مراجعه می کردن.
شهید اول مورد حسادت و اتهام عده بسیاری بود. از جمله این افراد تقی الدین جبلی و یوسف ابن یحیی بود. آنها گزارش‌هایی بر ضد شهید اول تهیه کردند که در آن تهمت‌های ناروایی مبنی بر داشتن عقاید ناپسند به وی زده شده بود. سید حسن صحت، سرپرست سابق رایزنی فرهنگی ایران در بیروت، و مرتضایی، مسئول سابق فرهنگی سفارت ایران در بیروت.
عثمانی‌ها هم خب نگاهی که به شیعیان داشتند، نگاه رافضی تلقی کردن شیعیان و به رسمیت نشناختن مذهب شیعه، خصوصا شیعه امامیه و اثناشریه بوده، و به همین خاطر اکثر علمای شیعه رو به اتهام رافضی بودن و به اتهامات و بهانه‌های گوناگون مورد تعقیب، آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دادند. و حتی تاریخ ثبت می‌کنه شهادت شهید اول رو.
منتها دو نفر خیلی به ایشون حسادت داشتن، از این علو به رتبه‌ای که ایشون داشت و از توجه مردم حالا از عامه و خاصه به ایشون و مراجعه ذوی المذاهب هر کس از مذهبهای مختلف و یکی از اونها تقی الدین الجبلی الخیامی، یکی دیگر هم یوسف ابن یحیی. اینها یه مطالبی رو که ارتداد آور بود طبق مذهب شافعی، طبق مذهب حنبلی، مالکی، اینا رو نسبت به شیخ دادن و گرفتن شیخو.
می نویسن که ایشون تحت نظر بود، یعنی هر روز عوامل حکومتی وارد خونه می شدن که ببینن کسی رفت آمد میکنه، اگر رفت آمد میکنه از کجا اومده. هر روز می آدن خونه تفتیش میکردن، مراقب بودن که با کسی ارتباط نداشته باشه شهید اول.
ستاره درخشان جبل عامل شهید اول آنچنان به معارف اهل بیت و فقه امامیه تسلط داشت که در پاسخ نامه حاکم خراسان علی ابن معید که حضور وی را در خراسان درخواست کرده بود، در مدت 7 روز کتاب ارزشمند اللمعه الدمشقیه معروف به اللمعه را تألیف کرد و آن را به عنوان مرجع فقه شیعی به آن دیار فرستاد. حجت الاسلام سید محمد قروی امام جماعت مسجد امام صادق شهر سور و سید حسن صحت سرپرست سابق رایزنی فرهنگی ایران در بیروت.
علی ابن معید که حاکم سربداران بودش در خراسان، ایشون طی نامه‌ای که به همراه شمس الدین آوی به دمشق میفرسته، از ایشون درخواست میکنه که شیعیان خراسان تشنه دیدار شما هستند و شما عالم بزرگوار هستی، شما مولای ما هستی، مرجع ما هستی، ملجع ما هستی، تشریف بیارین در خراسان. وقتی که این نامه به دست شهید اول میرسه، ایشون میاد در جواب این نامه کتاب اللمعه الدمشقیه فقه امامیه رو به اصطلاح مینویسه.
لمعه متنش مال شهید اوله، شرحش مال شهید ثانیه. لمعه را به درخواست یکی از عمرای مشهد نوشت که او ازش خواهش کرده بود که بر من مثل یه رساله عملی بر من بنویس، ایشون هم برای شکل چیزی نوشته بود.
در ایامی که شهید اول در زندان به سر می برده، کتاب اللمعه الدمشقیه رو به رشته تحریر در میاره و برای شاگردان خودش اونها رو منشأ درس و بحث و تحقیق قرار میده.
جالب این که شهید ثانی اشاره میکنه که در این مدتی که ایشون کتاب لمعه دمشقی نوشته، هیچ کس وارد منزل نشد و ایشون تونسته این کتاب بنویسه برای بسا علی ابن معید حاکم سربداران. ظاهرا علی ابن معید یه قرآن نفیسی رو هم به همراه شمس الدین آوی برای شهید اول میفرسته.
در 1 هفته تمام ابواب فقه نوشتن، این خدمت ارشاد خیلی فتانت فقهی و تبحر لازم داره و اونم ببینید اصلا بحث شهادت و کشته شدن و زندان و این حرف اصلا تو ذهنشون نبودن که اینجور خدمت ارشاد که این کتاب نوشتن.
شهید اول در روز پنجشنبه 9 جمادی الاولی 786 قمری با فتوای قاضی برهان الدین مالکی و عباد ابن جماعه شافعی پس از تحمل 1 سال زندان در قلعه شام به شهادت رسید. مرتضایی مسئول سابق فرهنگی سفارت ایران در بیروت و حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری.
ایشون به طرز فجیح شهید میشه توسط قاضی مالکی سیدا، حکم قتل صادر میشه.
بنابر فرموده بزرگان خلاصه وضو گرفت اون شخص، 2 رکعت نماز خوند و حکم قتل این بزرگوار رو داد
و اول به قتل میرسه، بعد به صلیب میکشنش، بعد ایشون سنگ باران میکنن و بعد بدنش میسوزونن و خاکسترش هم از بین میبرن.
عالمان جبل عامل در رواج و آموزش علوم شیعی تلاشهای گستردهی مبذول داشتند، از جمله شهید اول که در دوران زندگی پربارش به عنوان مدافع اهل بیت علیهم السلام در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضور یافت و از مرزهای عقیدتی شیعه به نحو شایسته‌ای پاسداری کرد. حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری.
علمای جبل عامل بالاخص در تشیع مشارب البنان بودند و در اینکه شخص بین دشمن زندگی کنه، در چپ و راست، جلو، پشت سر، همسایه، تو مسیر، در سفر، در مسجد، طوری باید زندگی کنه، هم حفظ مذهب اهل بیت کنه و هم ایجاد تشنج نکنه در مذاهب دیگر، تقیم داشته باشه، در ضمن تبلیغ دینو در ضمن تبلیغ ولایت اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، همراه با این جسارتی به مذاهب دیگر نکرده باشه و با نرمی و طبق آیه مبارکه و جادل هم بالتی هی احسن، میبینیم کلمات رو و بیانش رو، تألیفاتش، تصنیفاتش یه طوری که مورد رضا و مرضی اهل بیت علیهم السلام، و آخر الامر این لیاقت نصیب میشه که با این سن سال اون تألیفات کثیره با شهادت از این دنیا مفارقت داشته باشند و رحلت داشته باشند. مرحوم شهید اول، علمای بزرگمون خاصه در رحلت ایشون، در شهادت ایشون، در فوت ایشون، در وقت کشته شدن ایشون، اکثرا نوشتن لحبه لأهل البيت عليهم السلام.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو. ایران 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 ایران،
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
خدافظ مامان. سلام پدر بزرگ.
خوشحالی بابا جان، نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره، آخه درجه شوفاژو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه، فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن، فکر کنم این وسط گازشونم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
دی آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی کردی و خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه، مصرف گاز بره بالا تا خاله بتول اینا گازشون قطع بشه و بچه های خاله بتول سرما بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گاز اونو قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفا